حقیقت یک تصویر روشن رو از آینده منطقه به ما نشون نمیده. گرچه همه عوامل مؤثر در به وجود اومدن این نهادها وجود دارد، اما قدرت و نفوذ کشورهای غربی در ارکان منطقه متاسفانه این شرایط رو به وجود آورده و وضعیت رو به گونه‌ای برای ما تصویر سازی می‌کند که نمی‌توانیم خیلی با قاطعیت بگیم. اما واقعیت امر این هست که نیاز منطقه برای این مسئله استوار هست، اما اینکه چگونه و به چه شکل این مسئله به وجود بیاد یه مقداری حاله از ابهام درش هست. و هرچقدر هم که این وضعیت در منطقه به وجود تداوم پیدا کنه و مستمر بشه، قطعا عامل مخل این منطقه و عامل ناامنی این منطقه یعنی رژیم صهیونیستی خوشحالتر خواهد بود. حقیقتا امیدوار به آینده هستیم، اما چشمانداز روشنی دیده نمیشه.
این وسط در این بین علل قاعده باید یک سری نقش ها رو بتونیم قائل باشیم یا بخوایم پرسش ها رو بکنیم. برای این که ما توی پیام رهبر انقلاب داشتیم که شخصیت های مختلف، علما، نخبگان وظیفه تبیین اینو دارن که به تقویت وحدت و انسجام جبهه مقاومت در منطقه کمک کنن. این دقیقا نقطه سوالی بود که یکی از شنوندگان به صورت پیامک به مدد آقای باقری پرسیدن که به چه شکل باید به این انسجام کمک کرد. اصلا امکان این وجود داره که ما بیایم توی این حوزه موجی راه بندازیم که منجر به این وحدت و انسجام بشه؟ حالا شما فرمودید دورنمای مثبتی نمیبینید.
بله، ببینید جناب آقای هاشمی، در همین فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم این موضوع کاملا روشن بود که ناانگیزگی و نبودن انگیزه در مقامات ارشد منطقه رو ایشون در حقیقت تأکید کردن. اما آن نکته مهم و روشنی که در فرمایشات مقام معظم رهبری بود، امید به فرهیختگان، اصحاب رسانه، نخبگان، علمای منطقه بود. حتی ایشون یه ترسیمی رو که برای ازاله رژیم صهیونیستی به وسیله این جریان با نفوذ و صاحب نظر کردن، یک زمان 10 ساله رو هم حتی بیان کردن و این نشان دهنده این بود که معظم الله ضمن داشتن امید به نتیجه، اما تأجیل در این رابطه رو امکان پذیر نمیدونن. بر همین اساس خب این خیلی کار میبره و البته در طول بیش از 40 سال گذشته هم با محوریت جمهوری اسلامی و برگزاری جلسات، نشست ها و گفتگوهای گوناگون توانسته ما رو به هدف نزدیک بکنه. اما با توجه داشته باشیم در این مورد حقیقتا بخش قابل توجهی از بار کار و در حقیقت آماده کردن زمینه برای رسیدن به نتیجه رو به عهده نخبگان جامعه اسلامی در منطقه گذاشتن که باید واقعا فکر کرد. شاید من در این مورد نتوانم یک نسخه روشن و شفافی رو ارائه کنم، اما آنچه که مسلم است و میتواند ما رو به نتیجه برسونه نزدیکی نخبگان به هم دیگه است و امروز هم با وسایل ارتباط جمعی موجود این امکان پذیر هست. من در این ایام گذشته کمتر از 1 ماه بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب متاسفانه حتی یک مرکزیتی در داخل کشور ندیدم که این پرچم رو بلند کنه و این مسئولیت رو بپذیرد که کار نزدیک کردن افکار نخبگان و اصحاب مؤثر در حوزه تبیین رو به عهده بگیره. این نمیدونم الان یا من بی اطلاع بودم یا من نسبت بهش ناآگاه هستم، اما حتما من باید این اتفاق بیفته که یک مجموعه از این نخبگان در داخل ایران که امکان ارتباط با نخبگان، من نمیگم کل منطقه ولی بخش عمده و مؤثر منطقه داشته باشد، بیاد و برای این موضوع طرح و نقشه و برنامه داشته باشد و این کار سنگین رو در خارج از چارچوب گفتار درمانی به طور عملی انجام بده، که قطعا میتواند در رسیدن مجموعه نخبگان منطقه به هدف اصلی بسیار مؤثر باشه.
آقای دکتر صدای ما رو دارید؟
الو؟
صدای ما رو دارید قربان؟
بله کاملا.
سپاسگزارم. ما یک لحظه صدای شما رو نشنیدیم، فکر کردم ارتباط قطع شده. آقای دکتر، یکی از شنوندگان پرسیدن که البته توی برنامه‌های گذشته رادیو گفتگو همین موضوع بود که کشورهای منطقه به طرف مقابل در حال کمک رسانی مالی لوجستیکی هستند. فارغ از این که تایید میکنیم یا تایید نمیکنیم، آیا شما میپسندید نمیپسندید، فارغ از این موضوع میخوام این رو بپرسیم که اگر بنا باشه که این موضوع فرض اول که تایید بشود، آنچه که به نظر میرسید کارکرد کشورهای منطقه بود، از گذشته هم اینطور بود، ما 1948 67 73 همه دوران مختلف دیدیم که کشورهای عربی کنار هم هستند، ولو در کلام، ولو به فرمایش حضرت عالی در بیانیه درمانی، اما اگر این موضوع صحت داشته باشه، یعنی دیگه الان حتی در حد بیانیه درمانی هم نیست، این تطور، البته اگر اسمش تطور گذاشته بشه، به چه شکل باید دیده بشه، تفسیر بشه؟ آیا عامل بیرونی خاصی برش مؤثر هست، یا اینکه خیر نگاه ماکیاولیستی که بر منافع ملی موجود شده و ایجاد شده رو باید به عنوان عامل جستجو کنیم؟
من تصورم برای اینه که همین نگاه منفعت طلبانه منطقه‌ای از خارج از منطقه به صورت مستقیم پمپاژ میشه. یعنی در حقیقت میتوانم عوامل و عامل اصلی تفرقه در منطقه رو بیگانه بدانم، و البته خب عوامل مختلفی هم در منطقه وجود داره که بیگانه به راحتی میتواند این شکاف ها در منطقه رو افزایش بده، هم از عوامل مذهبی، عوامل اقتصادی، عوامل جغرافیایی، حتی عوامل قومی. یعنی بخشی از منطقه از موجودیتی به نام ایرانی و ایرانیت متاسفانه ترسانده شده اند و بعضی وقتا در حوزه مسائل منطقه‌ای متوجه این مسئله می شویم که با کوچکترین تحریک بیرونی موضوع مبهم و توهمی به نام ایران حراسی در منطقه افزایش پیدا می‌کند. خب عوامل تاریخی هم به این موضوع البته دامن می‌زنه و استعمار کهن در منطقه جایگاه ایران و ایرانیت رو به گونه‌ای برای مقامات ارشد منطقه بزرگ نمایی میکنه که اونها تصور میکنن که جمهوری اسلامی ایران امروز اگر صحبت از تمدن نوین اسلامی میکند، منظورش توافق و سلطه بر مسائل منطقه است. اونها فراموش میکنن به دلیل تحریف تاریخ و متاسفانه تحریک عوامل خارجی، وقتی صحبت از تمدن نوین میشه، منظور حضور همه عناصر مختلف در منطقه هست و این تجزیه و تحلیل این مسئله قطعا و یقینا میتواند توسط نخبگان، همون نقطه‌ای که قبلا با هم صحبت میکردیم چند دقیقه قبل، میتواند بسیار کمک کنه برای رسیدن به این اتفاق نظر که این منطقه نیازمند به یک تغییر و تحول و تطور واقعی برای رسیدن به یک صلح و آرامش و رفاه و توسعه همگانی برای همه کشورهای عضو منطقه خواهد داشت.
این رو نمیدونم دارم بهش فکر میکنم بپرسم یا نپرسم، اما سوال بر این هست که سیر تحولات رخ داده در منطقه سرعتش انقدر بالا بود یا این که نه کلن یک همچین، من یادم میاد در سال گذشته در 2023 بعد از اکتبر که با حضرت عالی صحبت میکردیم یه نکته ای رو برای آینده پژوهی مطرح فرمودید، این که وظیفه علما و نخبگان عرصه حقوق بین الملل این هست که با کار برسن به یک وضعیتی که ایجاد رویه کنه. ما میدونیم که یکی از منابع حقوق بین الملل رویه هست و دکترین هستش، توی این حوزه بتونن علما و نخبگان حوزه حقوق بین الملل ما فعالیت کنن. از 23 تا حالا، یعنی حدود یک سال تا حالا، ما کار خاصی ندیدیم. این رو میخوام بپرسم که با زمانی که از دست دادیم آیا زمان این فرهنگ سازی رو داریم هنوز کماف سابق، اون نقطه که شما روش تاکید کردید و میتونیم روش کار کنیم، یا اینکه نه اصلا کشورهای اسلامی همچین نیتی هم ندارند و سراغش هم نخواهند رفت؟
واقعیت هم اینه که منم در زمینی که حضرت عالی در حال پرسش این مسئله بوده تو این فکر بودم که اگر از من بپرسید آیا شما چیزی رو دیدید، من هم همین نتیجه گیری جناب عالی رو عرض بکنم که متاسفانه ما این فرصت رو از دست دادیم یا حداقل بنده نسبت بهش آگاه نیستم. اما با توجه به راه طولانی که ما داریم، درسته که هر لحظه برای ما ارزشمنده، ولی نمیتوانیم بگوییم که دیگر فرصتی برای این موضوع نیست و یا نباید بهش بپردازیم. اما دکتر هاشمی، متاسفانه اولویت های منطقه ما رو خارج از منطقه تعیین میکنه و این نکته جز اولویت ها نیست در حال حاضر. شاید تعداد اندکی از نخبگان منطقه به این نکته توجه دارند که باید کاری کرد، اما بخش قابل توجهی از مجموعه تصمیم سازان و تصمیم گیران احساسشون این هست که بالاخره یک روند و رویه امروز در نظام حاکم بر جهان وجود دارد و ما چرا باید خلاف اون و یا در کنار اون و به صورت موازی رویه جدیدی رو داشته باشیم. و این احساس نکردن نیاز به استقلال متاسفانه ما رو به اینجا میرسونه که همطور که جناب عالی فرمودید، ما به شدت داریم زمان رو از دست میدیم و اولویت های خودمون رو موارد و موضوعاتی قرار دادیم که ممکن است در اولویت باشد ولی اولویت نخست نیست. ولی این چنین برای ما تصویر سازی میشه که باید این موارد و موضوعات رو اولویت قرار بدی و اون ناهماهنگی بین شماست و اون این که اگر هماهنگ شدید شما مجبورید تحت تسلط ایران و ایرانیت باشید و باید از این ایران و ایرانیت بترسید. اینها متاسفانه اولویت شده و همین مسئله در همه موارد گوناگون باعث ناهمگرایی میشه و حتی در نشستن این که ما امروز چه وضعی در منطقه داریم توسط مقامات هم اکراه وجود داره. یعنی اینکه حتی ما وقتی درخواست این گونه جلساتی که بهش اشاره کردم برای وضعی تعیین وضعیت منطقه چشمنداز آینده منطقه داریم، متاسفانه اون همراهی لازم با ما صورت نمیگیره، بلکه وقتی این اتفاقات در نقاط دیگر میفته به صورت اضطراری مقامات ارشد کشورها که کنار هم می نشینن و تصمیماتی رو اتخاذ می کنن. حتی اگر خاطر مبارکتون باشه در کرونا علارغم جلوگیری از سفرها به دلیل شرایط بهداشتی که وجود داشت، بلافاصله همایش ها و وبینارهای در حقیقت ویدئویی و مجازی برگزار می شد و تصمیماتی رو در بعضی از کشورها برای موضوعات مهم می گرفتن. البته نمی توانیم ناامید باشیم، چون برای یک لحظه شرایط موجود در حمایت از اوکراین رو هم من برای خودم دارم تصویر سازی کردم، دیدم اختلافاتی هم که امروز در جهان غرب بر روی حمایت و میزان حمایت یا حمایت نکردن از اوکراین در مجموعه اروپا هم وجود داره، اونها هم شاید یکی از مشکلاتشون این تفرقه هست. اما در هر حال در منطقه ما کاملا این مسئله مشهوده و متاسفانه باید بگم که خیلی تلاش لازمه که ما تعیین اولویت ها در منطقه رو بتوانیم به یک اجماع برسیم.
آخرین موضوع رو بگم، چون حضور شما مغتنم هست برای اینکه ما از زوایای قسمت های مختلف رخدادهای مطرح باخبر بشیم. اگر اشتباه نکنم وزیر امور خارجه فرانسه به عنوان اولین مقام عالی رتبه اروپایی وارد بیروت شده بود چند روز پیش. بن فرهان، شاهزاده بن فرهان، وزیر خارجه پادشاهی سعودی هم مکالمات طولانی و نزدیکی رو با طرف مقابل لبنانی خودش داشته. به نظر میرسه که این تحولات و این رفت آمدها و این جابجایی پیام‌ها داره سرعت میگیره. اگر بنده اشتباه نکنم باید بگیم که احتمالاً باید منتظر حوادث متفاوتی باشیم، باید منتظر شکلگیری‌های نمیگیم اتحاد و اتفاق، اما شکلگیری‌های همگرایی‌های متفاوتی نسبت به گذشته باشیم. این چقدر جای نگرانی داره؟
تجربه ما در خصوص دخالت کشورهای غربی به خصوص فرانسه در اون تقسیم بندی در حقیقت تقسیم منافع غرب در منطقه نشون داده که متاسفانه فرانسوی ها علی رغم اون ظاهری که نشون دادن، اما یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران در لبنان بودن. اگر خاطر مبارکتون باشه در موضوعی که 3 سال قبل بندر مهم بیروت یک انفجاری درش صورت گرفت، سفر آقای مکرون نه اینکه نتوانست هیچ حرکت رو به جلویی برای مردم داشته باشد، بلکه ایجاد تفرقه کرد و حتی ایشون در حقیقت به بن‌بست رسیدن گام اولش تهدید کرد که اگر بعد از 6 روز شرایط آنچه که ما میخواهیم نشود، ما پای خودمون رو کنار میکشیم و حالا اون شرایطی که ایشون اون موقع مطرح کردن و جواب منفی رو از مردم لبنان در رابطه با طرح‌های خودشون در سرزمین لبنان دریافت کردن. من این حرکت آقای وزیر خارجه فرانسه و دخالت مجدد فرانسوی ها با توجه به سوابقی که در لبنان دارند و در جواب هایی که در لبنان دارند رو خیلی به نفع مردم لبنان و منطقه نمیدونم. ضمن این که میتوانم به این شکل حتی مطرح کنم که حضور اینها و دخالت اینها میتواند تشدید بحران رو در لبنان و به تبع او در منطقه داشته باشه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحات کاملتون، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم نکاتی که شما تبیین فرمودید حالا به هر حال در جامعه نخبگانی ما هم به نحوی از آنها محلی از اعراب داشته باشه، بهش توجه بشه، به خاطر اینکه این نکاتی که در سطح کارشناسی بیان میشه زنهارهایی هست، مثل اون هشداری که برای مثلا قطرات باران داده میشه که در دراز مدت ممکنه تبدیل به یک وضعیت غیر قابل پیش بینی مثل سیل یا هر اتفاق دیگه بشه. این نظرات کارشناسی و علمی هست که میتونه کمک حال تصمیم گیرندگانمون در برهه های مختلف و حتی سخت بشه. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم.
بنده هم از جناب عالی متشکرم. ان شاء الله روز خوبی داشته باشید.
روز خدا نگهدار باشید. خدا نگهدار.
وجه الخليف الأوهنا ركب نشيد النصر كي نرضى معارك قدسنا يعلو أذان الورد في وجه وجه الخريف الأوهنا. قد نادى روح الله كريم تبقى على عزم أكيد بالقدس إنا قادمون كي ننصر الحق السعيد. لن تنجو إسرائيل من إجرامها والنصرها ودم سليمان شهيد القدس رمزا للثبات. ودم سليمان شهيد القدس رمزا للثبات. إنا ذلة قمنا وغرت عزمنا. إنا ذلة قمنا وغرت عزمنا. وغدا كشمس في السماء سنعود والأقصى لنا. سنعود والأقصى لنا. خشم خدا را برای محو شب پنجم گرفتیم چنان که پنجه موسا اثارا. مجال ایستادن نیست بشنو صدای آشنا را در شبی خون که 25 سال دیگرش را نخواهد دید اسرائیل صهیون. نخواهد دید اسرائیل صهیون. فلسطین زنده است از در تا بر به رغم مکر آمریکا و شیطان. به سینه نبض روح الله داریم به دلها یاد پرنور شهیدان. به دلها یاد پرنور شهیدان. به یاری خدا با دست اسلام شود نابود استبداد پیشن. شهید خود با خونش نوشتن فلسطین می شود آزاد پیشن. فلسطین می شود آزاد.
صبح شما بخیر باشه. 7:21 میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر حبیبیان، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
آقا سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره تحولات منطقه می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم و یکی از نکاتی که اکثر کارشناسان روش تأکید و ابرام دارن بحث وحدت کشورها و ملت‌های اسلامی هست. در پیام رهبر انقلاب هم آمده بود. می‌خوایم این رو بپرسیم که اگر روی این موضوع تأکید می‌کنیم، بپرسیم به چه شکل باید این وحدت رو نگاه کرد؟ وحدت بین کشورها، بین ملت‌های اسلامی رو با وجود تمام آنچه که امروزه مسئله مبتلا به هست نگاه کرد.
ببینید، همونجوری که اشاره کردید، هم وحدت بین سران دولت‌ها و هم وحدت ملت‌ها. ما در وحدت ملت‌ها با افتکاری که سردار عزیزمون شهید حاج قاسم داشتن، خب تا حیات مادیشون 6 لشکر از دهانی خلیج فارس تا مدیترانه رو سازماندهی کردن که بعد از در واقع شهادت ایشان به 10 لشکر رسیده، مثل لشکر از آن بگوید شما فاطمیون افغانی، حیدریون پاکستانی، حسینیون آذربایجان و از آن بگوید شما شوشعبی عراق، شوشعبی سوریه، حزب الله، انصار الله. همین اینها از آن بزرگ شما به لحاظ مردمی در واقع یک بسیج و سازماندهی شده. همجا عرض بکنم که الان در واقع راهبرد مقابله با اسرائیل این است که این لشکرهای مردمی استفاده بشه و 40,000 نیرو در حال سازماندهی برای همین معنا هستن. اما درد و مشکل رو همین سران دولت هاست. شما مثلا نگاه کنید چقدر مقام معظم رهبری اشاره کردن که دولت ها شما سفارت رو ببندید، این رابطه اقتصادی رو قطع بکنید، به زمین میخوره. اما کوگوش شنوا، بعدم ریاکارانه و عرضم حضور شما متظاهرانه مثل اردوان میان نفت باکو رو از جیهان به سمت مدیترانه بیاره و بعد به سمت اسرائیل. خب این نباید زنه شد باری که در مجامع شما داریم میبینی که به لحاظ اعلامی داره میگه رژیم کودکش داره ابراز انتجار میکنه، ولی از اون پشت این خنجرها رو داره میزنه، این عدم همراهی ها. بعدش هم در واقع عمق قضیه رو میخواید، دلیل قضیه رو میخواید ازشون سوال میکنه، میگن که ما منافع ملیمون ایجاب میکنه که این رابطه رو داشته باشیم، من نمیخوام که در واقع تو این قسمت ضربه به ما وارد بشه. مصرش همینطور، عربستانش همینطور، همین یمنی که الان پریروز زده شد، اگر آسمان اردن و عربستان در اختیار این موجود خبیث قرار میگرفت، آیا اون معادن نفتی رو میتونه سر یمن بزنه؟ هواپیمای اسرائیلی این مسیر رو طی کردن و آسمانشون رو در اختیار، در واقع این خیانت اعراب نسبت به هم دیگه یک قصه پرغصه است. این قضیه تو جنگ 6 روزه اعراب هم در اون پیام رادیویی که امام داد به خوبی نسبت به این مسئله اشاره کردن که اگر این قسمت ایجاد بشه، یعنی وحدت که اشاره کردن که هر شهروند مسلمان از این کشورهای مسلمان یک سطل آب به این اسرائیل بزن، آب برده. متاسفانه این سیاست تفرق و تفیت که انگلیسی‌های خبیث ایجاد کرده در سطح منطقه و کشورهای اسلامی همینه. و من عرض بکنم اینجا در واقع میشه گفتش که این اجرای همون تئوری همتر هستش که اشاره کرده بود که به این که ما برای حفظ هژمونی خودمون در جهان و به خصوص در این قلب جهان حاصل نمیشه به لحاظ نظامی، چون دیگه هزینه بره و فایده نداره، اقتصادی از طریق استثمار نیز مقرون به صرفه نیست، فرهنگی اگه بخوان داشته باشیم با تغییر زبان و تاریخشون این هم در واقع مؤثر هست، اما زمان بره و زود بازده نیست. تنها چیزی که برای ما زود بازده هستش و موفقیت آمیز این که به لحاظ سیاسی و حکومتی و امنیتی نفوذ رو در دستگاه حاکمشون داشته باشیم. بنابراین شما نگاه میکنید این حکام عرب به نوعی ارزان بودور شما خودفروخته و گاو شیرده و ارزان بودور شما در اختیار این قدرت های استثمارگر غربی همچنان هستن و سیاست های اونها رو اجرا میکنن و ضربه‌ای که ما الان داریم تو این قسمت میخوریم بیشتر از ناحیه همین سران دولت های به اصطلاح اسلامی. حالا انشاءالله با این حرکتی که بله الان با این حرکتی که داره انجام میشه که سازمان همکاری اسلامی که 57 کشور هست، بلکه انشاءالله یک اقدامات موثری در هم در راستای پیشنهادات مقام معظم رهبری که بحث تعطیلی سفارت ها هستش و قطع روابط اقتصادی انشاءالله ایجاد بشه.
به عنوان راهکار تنها نکته که فهم حالا اشاره به شد همین موضوع به قطعا بود. آیا فکر میکنید که ما راهکار خاصی داریم برای اینکه بتونیم کشورهای اسلامی عربی رو بیاریم به یک ذیل یک عنوان واحد، ذیل یک تصمیم واحد، این امکان وجود داره؟
خب عرض میکنم الان همین بحث دیپلماسی در حوزه همکاری های منطقه‌ای مثل همین سازمان همکاری اسلامی بسیار خوبه، جنبش عدم تعهد بسیار خوبه، این حرکات باید انجام بشه که در واقع اقناع صورت بگیره و طی تعهداتی بتونن از دموشون تصمیم واحدی رو برسن.
چقدر به عملگرایی نزدیک میدونید سازمان کشورهای کنفرانس کشورهای اسلامی رو؟ آیا به نظر شما سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی میتونه توی این برهه، چون الان اگر اشتباه نکنم زمان هم برای ما عامل تعیین کننده ای هست، به نظرتون آیا این سازمان از اون میزان به اصطلاح عامش بگیم برش لازم برخورداره؟
خب از حضور شما حالا این در قسمت به اصطلاح سیاسی اقتصادی اقداماتی انجام بشه، در بود نظامی هم ارتش واحد، چون غرب به شدت از این نگران و ترسان هست که کشورهای اسلامی به یک ارتش واحدی دست پیدا کنن، این اگر صورت بگیره خب در واقع اون ناتوی اونها رو هم یه جوری بی‌اثر می‌کنه، یک ناتوی کشورهای اسلامی باید در زمینه شما ایجاد بشه که این هم در مثلا دستور کار قرار داره. حالا بماند که ما بلاد مردمی که عرض کردم خدمتتون این لشکرهای مردمی از کشورها شکل گرفته به عنوان پایه، به عنوان نمونه، تا برسد این که ارتش های کشورهای اسلامی هم